شده وارد بود اگه تعلق به حکم اگه او خاص به موضوع نفس داشته بعد این که دوره اگه تعلق به حکم اگه او خاص به موضوع چی؟ موضوع؟
زده
خواه زده اگه تعلق به حکم اگه او خاص به موضوع زده اگه که آرشت وزده اینه خب اگه تعلق به حکم اگه او خاص به موضوع مثل استعالش دار مثل خب اگه تعلق به حکم اگه او خاص به موضوع آره بیمی که درست به خودش نمیتونه بیاد دیگه یعنی قطع موضوعی به خود متعلق نمیتونه موضوع خود همون حکم قرار بگیره یعنی مقطوع الخمری حرامون غلط هست مقطوع الخمری حرامون غلط دور پیش میاد یعنی چیزی که تو میدونی خمره و حرامه درست شد اون فقط حرامه یعنی به خود همون حکمه قطع به خود همون حکم رو موضوع خود همون حکم قرار بده موضوع حکم رو پس سابق و حکم باید باشه دیگه زدش مثلا فرض کن همون استقبال کعبه مثلا بزیدیم قبل استقبال کعبه مثلا بگو تو قطع آره دیگه مثلا بگو تو قطع به استقبال کعبه داشته باشی در این حال مثلا استقبال جدای برای حرام باشه و همون استقبال کرد و استقبال جدایی که ایران گفتیم زده این همه تنافی دارن قطع بیاد تو موضوع اون طرف دیگه قرار بگیری یعنی قطع به استقبال کرده دارن اون وقت قطع به استقبال کرده موضوع قرار بگیره واسه حرمت استقبال جده متوجه زده شد؟ این هم باز چون یکی در زده دیگری میشه اجتماع زده میشه حالا اجتماع زده این محال نیست تو اعتباریات ولی چون لغوه یعنی حد وسط اجتماع مثل و اجتماع زده استحاله اعتباری که نداریم دیگه درست شد اینا چون لغوه خراب میشه اولی هم همینجور دور محال نیست تو اعتباری هست اینا چون لغوه اینطوری میشه یعنی هم تو اولی هم دومی هم سومی غلط پیش نمیاد به خاطر لغویت فقط این چهارمیه که لغو نیست حکم دیگه یه حکم دیگه همون نزد نزد که دیروز میگفت مثلا قطع به چون میدونم یه حکم فقهی پیدا کنی قطع به حکم فقهی موضوع قرار بگیره واسه وجوب نذر وجوب نذر یه حکم شرعی دیگه است دیگه رفتی نداره خب اعوذ بالله من شیطان در این رجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خب خاطر شیخ اسلام باشه بحثمون در مباحث قطع بود رسیدیم به حجیت عقل گفتی خود چه ربطی داره گفتیم این عدم ارتباط به خاطر جمعیه که آیت الله سبحانی بین عبارت های آخوند و عبارت های شیخ انجام دادن یعنی دوتا نظام مختلف رو سعی کرده تو الحجاز یه جورایی خلاصه منتقل کنه دیگه به خاطر همین ناسازگاری به ذهن میاد فرق رو اینجور توضیح دادیم که من ما شیخ چون بحث رو برده بود سر قطع و داشت اینها رو به عنوان ملحقات بحث قطع ذکر میکرد تعبیری که به کار برده بودن این بود که حالا که قطع حجیت ذاتی داره آیا همه انواع قطع حجت هم نقضهایی رو داشت میشمرد که بگن اینا هیچ کدوم نقض نیست و همه اینا قطع حجت ذاتی داره و همه اینا حجت داره مثلا علم اجمالی حجت داره نمیدونم قطع قطع حجت قطع طریقی مثلا فرض کن حجت ذاتی داره نمیشه درش تصرف کرد ولی قطع موضوعی رو میشه درش مثلا شعار تصرف بکنه و این حرفا اینا رو داشت برای اون القطع حجتون ملحق میکرد دیگه در واقع خب یکی از این بحثا نزاع با اخباری ها بود که شیخ تعبیرش این بود قطع حاصل از مقدمات عقلی هم حجته هیچ فرقی نداره با سایر قطع قطع حاصل از مقدمات عقلی هم حجته و این همه قطعهای دیگه حجیت ذاتی داره به این شکل که شارع نمیتواند ازش سلب حجیت بکند شارع از قطع حاصل از مقدمات عقلی نمیتونه سلب حجیت بکند این موشه ملحق همون بحث القطع و حجت تو سیستم شیخ منتها آخون دیروز توضیح دادیم چون بحث قطع رو اصولی نگرفت و گفت اینا چی هم؟ اشبه به مباحث فلسفه و معرفت شناسی و این هاست و موضوع اصول رو ادله اربعه میدونست خب گفتم بالاخره باید یه جا از حجیت عقل بحث کنم دیگه. به بهانه این که شیخ اینجا بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه رو آورده بود و بحث کرده بود، آخوند اینجا تحت عنوان حجیت عقلی رو بحث کرده. درست شد؟ گفتیم آقای سبحانی توی تیتر خود این بحث این آخوند عمل کرده که بحث رو برده سر العقل و حجت. آیا عقل حجت هست یا نیست؟ اگه هست مثلا تو چه حدودی حجیت داره و اینا، کامل با ادبیات حجیت عقل کار کرد. خب اینجا عبارات شبیه مبنای آخونده که الفصل السادس حجیت العقل، و بعد حدود و سعش رو توضیح میده که حجیت العقل بی مجالات خاصه، بعضی جاها عقل حجت بالاخره و مواردش رو داره میشمرایسه کنه. خب این کامل با ادبیات آخونده. اما از کجا گفتیم پس ادبیات شیخ هم هست؟ گفتیم از جهت ساختار کل این بخش، چون این الفصل السادس مال کجاست؟ مال بحث قطعه. یعنی اون تیتر اول بحث رو گفتم دقت کنید، اون صفحه اول احکام القطع یادتونه؟ که فصلهای کلی رو فهرستوار اونجا داشت ذکر می‌کرد، اون رو به خاطر همین گفتیم دیگه دقت کنید توش. اون صفحه اول فصلی اونجا میگفت بحث السادس فی الحجج و الامارات و فیه مقامات، المقام الاول القلب و احکام، و المقام الثانی از ظنون المعتبره و امکان تعبد بها. محور کل تقسیم قطع و ظن بود. قسمت اول که میگفت القلب و احکام، و حالا تو این القلب و احکام هفت تا فصل داره. فی حجیت القلب که فصل بحثه، بقیه قرار احکام قطع باشه، تجری احکام قطع، تقسیم قطع به طریقی و موضوع احکام قطع، قطع قطع احکام قطع، علم اجمالی مثل علم تفصیلی حجت احکام قطع. خب الفصل السادس فی حجیت العقل چه ربط داره به قطع؟ اینجا داشته تو ساختار این هم حکم قطعه، یعنی قطع حاصل از مقدمات عقلی حجت است یا نیست. یعنی ساختاری که ناکنی این شیخه. اما وقتی بینیم تو ادبیات خود فصل سادس چه مثل آخون باید همین یه تعاقض این شکلی آدم احساس رو تو عبارت هست، باید تو سواله رو حل کنی که تو سیستم شیخ رابطه حالت لفظانی مکلف به قطع و زن و شک با ادله اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع چه رابطه ایه. او اگه حل شه این سوال شاید حل بشه، ولی فعلا توجه داشته باشید که بالاخره این فضا رو داره که سیستمن آخوند چون حجیت قطع و اصولی نمیدونه ولی حجیت عقل و اصولی میدونه، اینطوری میشه سیستمش. فقط که چطور حالا ببینیم تو خود شیخ سیستم شیخ چطور میشه. حالا این فعلا پس بحث اولمون که گفتیم از جهت ساختاری باید رسیدی کنیم حجیت عقل همون چند چندیم کجاست، دقیقا چیش اصولیه، چیش مربوط به احکام قطعه، دقیقا در بیاد جایگاه و نسبت سنجش و اینا که حالا عرض خواهم کرد. بعد وارد خود بحث میشیم دیگه که فهمودم خلاصه عقل رو از دو حیث ما میخواییم رسیدگی کنیم. یه روز توضیح دادیم اجمالا که یک باید خواهیم عقل رو ببینیم آیا جزء منابع و مصادر شریعت هست یا نیست، و یکیش بحث طریقیت که در طریق فهم کتاب و سنت از عقل میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد. این دو تا حیثش بیشتر اینه، یک با شما عقل رو به مصادر منبع و دلیل در نظر میگیرید، یک بار نه عقل رو به مصادر طریق و کاشف از مثلا فرض و کتاب و سنت در نظر میگیرید که حالا ببینیم تو هر دوش به کجا میرسه. آقای سبحانی این بحث رو از همون منبعیت شروع کرده که میفهمند عقل یکی از ادله اربعه است و یه حالت منبع داره، مصدر تشریعه، و اگر ما عقل رو به عنوان منبع و مصدر تشریع در نظر بگیریم چند تا مقدمه رو برای توضیح حجیت عقل باید در نظر بگیریم. مقدمه اول همون بحث تقسیم عقل به عقل نظری و عقل عملی که تو وقت خوندیم دیگه که عقل گفتیم چیه؟ یه قوه بیشتر نیست، ما دو تا عقل نداریم، یا مثلا فرض کن دو تیکه عقل نداریم، یه عقل، یه قوه بسیطه است در رفض بسیط ما که قابلیت ادراک داره و توی بسیط منتها به اعتبار مدرکاتش، به اعتبار اون معلومات، چیزی که درک شده، اینو تقسیمش کردن به عقل نظری و عقل عملی و اصرار دارن که عقل نظری ادراک هست و نیست هاست، ادراک ما ینبغی ان یعلمه، عقل عملی ادراک باید ها و نباید هاست، ادراک ما ینبغی ان یفعله. درست شد؟ مدرک ها دو نوع، عقل یکیه، عقل اصلا تقسیم نمیشه، منتها مدرکات دو سنخن، تفاوت سنخ این مدرکات باعث میشه که این تقسیم شکل بگیر. حالا این تفاوت سنخشون آثار داره دیگه، حالا میرسیم عرض میکنم، ولی فعلا اصل تفاوت سنخ، یعنی همین که ما دو جور درک، دو جور گزاره در واقع تو ذهنمون هست که یک سریشون مربوط به عمل ماست، به افعال اختیاری ما وابسته است، یه سریشون نه، مربوط به عمل نیست، مربوط به هست و نیستای عالم خارجه و شناخت اونها. حالا تو فلسفه بحثای مفصلی داره دیگه که مثلا حکمت نظری مربوط به قوای مثلا فرض کنید ملکوتی نفس، عقل عملی مربوط به قوای مادی نفسه، قوایی که پایین مدبرن و همین دنیا داره تدبیر میکنه، دنیا رو عمل میکنه توش اینها، اما قوای نظری نه، مربوط به حقایق تکوینی عالم است و عقل مثلا فرض کن ملکوتی انسان داره اونها رو درک میکنه. والا یه فضای فلسفی خاصی داره برای خودش، خواستید احیانا اول شرح الهیات شفای شهید بوتعی رو ببینیم، الهیات شفای بوعلی رو شهید بوتعی توی جلد 7 و 8 مجموعه آثار یه شرحی نسبت بهش دارد و اول بود بحث الهیات شفا، تقسیم بین حکمت نظری و حکمت عملی رو که بوعلی مطرح میکنه، اونجا شهید بوتعی توضیحات خوبی داده که وجهی که حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم میشه و اینا چجوری. حالا بحثش تو فلسفیه بگذاریم، اینا میمونه تو فلسفه نشه، ما تو جلسه شهر مختصرمون معمولا اینا رو توضیح میدیم، مفصل توضیح دادیم و بحث کردیم. شهر منظوم، شهر منظوم شهید. بالاخره این دو سنخ ادراک رو داریم. حالا دقت کنید، سوالی که هست اینه که اینجا که ما وقتی میخواییم در واقع عقل رو جز مصادر و منابع تشریع در نظر بگیریم، عقل نظری ملاکه یا عقل عملی؟ عقل وقتی میخواد منبع تشریح بشه، مصدر تشریح بشه، عقل نظریه یا عقل عملیه؟ طبیعتاً عقل عملیه. چرا؟ چون حوزه شریعه حوزه باید و نباید هاست دیگه، ما به حوزه هست و نیست و جهان بینی که کار نداریم، حوزه شریعت با حوزه باید ها و نباید ها و نظام های ارزشی داریم کار میکنیم. اگر قرار باشد عقل منبع تشریع باشه، اون عقل عملیه که باید ها و نباید ها رو درک میکنه، حسن و قبها و نظام ارزشی رو درک میکنه. شریعت با هست و نیست کار نداریم. چی؟ شریعت نه اون جهان بینی شه دیگه، شریعت نه اون دینه، دین چیزه، دین که این دینه دلاله الاسلام واحده، اون حوزه جهانبینی و توحید و حقوقات و معاد رو این هاست، مثلا اصول اخلاقی مثلا پس اون حاکم و این هاش چه بسا. اما لکل جرنا چی میگه شرعت از منهاجا، اون رو بهش میگیم شریعت. حالا اصطلاح دیگه تو این اصطلاح دقیقا اینجور مدل هست، شریعتی که اینجا محل بحثه حوزه فقه و اخلاق رو فقط میگیره، حوزه باید ها و نباید ها رو داره نزن. ممکن شما توی اصطلاح شریعت رو معنی عام بشن به کار بریم، مشکلی نداره. فعلا اون ایدئولوژی محل بحثه، نه جهان بینی دیگه. پس اون باید ها و نباید ها برنامه عملی، نه اون هست و نیست ها و سر جهان بینی شون. جدا نیم، دقیقا همینطور جدا. ما آثار اونا هستن منشه تقریب دارن. نه نه این در نمیاد توش، نه این که در نمیاد، ولی دو سنخ دو سنخه دیگه. این دو سنخ چرا؟ کجاش دارم داشت؟
همین وارده
نظری بود به خاطر اینکه نظری و عملیش هست دیگه، همین دیگه هست. دین الان واقعا بوده نظری بود عملی نداره؟ داره دیگه، هست. حالا اینکه شما تالیف فاسد خواهش حواستون باشه نکته خوبیه، تالیف فاسد داره حواستون باشه، ولی اصلش درسته دیگه بالاخره، که هم دین هم ادراکات عقلی یه سری چیزاش مربوط به استرونیستاست و توصیف جهان عینیه، کشف جهان عینیه، یه سری چیزاش مربوط به باید ها و نباید هاست و مربوط به عمل اختیاری من، رفتار اختیاری من. اینو نمیشه نفیش کرد که نیست که، خب هست، منتها تالیف فاسد باشه باید حواستون باشه که آره دوچارش نشیم. هست دیگه، جدا هست، اما جدا هستش به چه معنا دیگه؟ بله حتما مسائل محفوظ واقعی داره، عقل هم در نظر گرفته، بدون مسائل محفوظ واقعی که در نه. نه جدا، جدا سالا میگم چرا جدا از یک بله 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 میشه اعتبارات مختلف از مسئله واقع در بیاد، طولی یا عرضی میشه، بله میشه، میرسه همه رو توضیح. حالا دقت کنید، پس نفس این که خلاصه عقل اگر منظور منبع شریعت، منبع بایدها و نبایدها، منبع احکام بخواد در واقع در نظر بگیریم، این عقل عملیه که منبعیت داره برای حکم، برای شریعت، برای وجوب و حرمت. عقل نظری تو لایه هست و نیست هست، رفتی به این بحث نه. خب اگر این شد یه نتیجه داره، نتیجه جدیش این میشه که احکام عقل عملی طبیعتاً میشن از سنخ مشهورات، مشهوراتی که لا واقع لها، خودشون حقیقی نیستند، تکوینی نیستند. دقیقه چه باشه؟ به تعبیری که تو منطق خوندید میشن جزء مشهورات، یعنی یقینیات نیست. اینجور نیست که چی میگن مطابقت یا عدم مطابقت با واقع داشته باشه، چون واقع نداره که، باید و نباید واقع نداره. اون وقت مرحوم مظفر اگه تو باشه تو المنطق با همین بیان اشاعره رو جواب میداد. اشاعره چی گفته بودن؟ اشاعره گفته بودن که بگید حسن و قبح ها و باید ها و نباید ها عقلی نیست، همش شرعیه به ید شارع. چرا اینو میگفتن؟ استدلالشون این بود، میگفتن اگر حسن و قبح و نظام های ارزشی عقلی بود هیچ کس نباید درش اختلاف میکرد، مثل بدیهیات اولیه، مثل الکل و عظم من الجز، مثل اجتماع نقیز محال است، نباید باش درش اختلاف میشد. من رو دوزید نباید درش اختلاف میشد. حالا که اینا درشون اختلافیه، جوامع مختلف، فرهنگ‌های مختلف، آداب و رسوم مختلف، بایدها و نبایدهای مختلفی از توش در میاد، پس اینا عقلی نیست. اینا بستگی داره به فرهنگ و آداب و رسوم و این حرفا. ما هم که فرهنگ و آداب و رسوم رو قبول نداریم، ما معتقد به توحیدیم، پس شارع باید بیاد اینا رو مشخص کنه. اگر شارع اینها رو مشخص نکنه و ما واگذارش کنیم به خودمون، اینجوری میشه، متغیر میشه و عوض میشه، فرق میکنه، تو هر جامعه یه جور حسن و قبح اعتبار میشه و سنگ به سنگ بند نمیشه خلاصش. پس ما میایم میندازیم گردن خدا که میگه الحسن ما حسن هوشاره و القبیح ما قبح هوشاره، خودمون رو راحت میکنیم. درست شد؟ یا یه بحث دیگه شون این بود، میگفتن آقا اگر حسن و قبح عقلی بود دیگه نباید تغییر میکرد، در حالی که حسن و قبح تغییر میکنن، یه جایی صدق خوبه، یه جایی صدق بده، یه جایی کذب بده، یه جایی کذب خوبه. این که تغییر میکنه این صدق و کذب ها و خوبی و بدی ها، این هم باز نشون میده که اینا عقلی نیست، چون اگه عقلی بود مثل الکل لازم و نجز نباید درش تبدل و تغییر رخ میداد. پس دو تا استدلال، یکی که نباید درش اختلاف میکردن در حالی که جوامع و فرهنگ‌های مختلف در حسن و قبا اختلاف دارن. یکی این که حالا اختلافشون جهل مرکب بوده، اب نداره، بذاریم کنار. حالا بر فرض اینکه درست تشخیص دادید یکی رو، دیگه این نباید تغییر بکنه. در حالی که تو همون خود شما هم که شخص واحدی هستی، حسن و قباتون عوض میشه. تو شرایط مختلف حسن و قباتون تغییر میکنه. پس اینا نمیتونه عقلی باشه. پس اینا رو بندازیم گردن شاره. بگیم شاره هر وقت دلش خواست حسن رو مشخص میکنه، هر وقت دلش نخواست همون حسن رو میکنه قبیح. هیچ مشکلی هم نداره. ظلم هم پیش نمیاد. اینا رو دیال اشاره سیستم زده بودن واسه خودشون، دیال ساختاری داشتن، اینجوری میرفتن. حل. محمود دفعه چی جواب داد؟ یه جمله. تو با شما بین عقل نظری و عقل عملی خلط کرد. اونی که دارید میگید الکل از عمل الجز هیچ که درش اختلاف نمی کنه یا هیچ وقت تغییر نمی کنه، این به خاطر اینکه یه واقع خارجی داره. چون واقع خارجی داره و مطابقت با خارج واقعی ملاکه برای سروکز نهیم، درست شد؟ این همیشه الکل از عمل الجز، هیچ وقت نمیشه الجز و از عمل الکل. دقیقه شده شد؟ همیشه الکل لازم هست. و چون حالا مطلب بدیهی و روشنی هم هست، به قول شما آره کسی هم داشت اختلاف نمی کنه، همه قبول دارن که الکل لازم هست. منطقه اگه بله همین عقل نظری باشه، خود تو عقل نظری هم باز اختلاف هست دیگه، یکی قبول داره یکی رد می کنه. درست شد؟ پس اونی که شما دارید میرید عقل نظری رو دارید می زنید، ولی ما که نگفتیم حسن و قبا رو عقل نظری درک می کنه که. ما میگیم حسن و قبا رو عقل عملی درک میکنه. عقل عملی دیگه واقع خارجی نداره، ادراکاتش اینجور نیست. مثلا حسن یه حقیقت عینی خارجی داشته باشه. مثلا حسن به چه معناست؟ تو جمله الله حسن و مظفر میگفت و اما البنطور میگفت چی؟ میگفت فاعلهو ممدوحون لدن اقلا. اصلا مفهومش مفهوم اقلاییه، مدرجه یا قبیح یعنی فاعلهو مذمومون لدن اقلا. اصلا قبیح معناش یه معنای اقلاییه، معنای حقیقی و تکوینی خارجی و خلاصه فلسفی نیست که بگیم بله تو خارج محققه. نه، حسن همین مدح اقلاست، قبح همین ذم اقلاست. پس حسن و قبح اصلا معناشون این شکلیه. دقیقه شده شد که اینا حالت اقلایی دارند و واقع خارجی و تکوینی ندارن. اصلا خود معنای حسن و قبح اینجور. خاطر همین مظفر اونجا اصرار داشت که نه، اینا ادراکات عقل عملی، نه ادراکات عقل نظری. وقتی ادراکات عقل عملی شد، خب حالا سوال، اون در واقع تبدل و تغییر توشون راه پیدا میکنه یا نمیکنه؟ میگه نه، اینجا فرق داره دیگه. وقتی رفتیم تو احکام عقل عملی، باید ببینیم که آره اینا چند جور حسن و قبح ما داریم تو ادراکات عقل عملی. اونجا تقسیم میکنم، حالا مشهور رو میگم فعلا، حالا دیگه مختار مختار بمونه شده برای ساله ده. مشهور سه دست تقسیم میکنم حسن و قبح. میگم گاهی اوقات حسن ذاتیه، گاهی اوقات حسن اقتضاییه، گاهی اوقات حسن لابشه. درست شد؟ اونی که تغییر نمی کنه و ثابته و همیشه و برای همه یه جوره، اون ذاتی هاست. درست شد؟ مثل عدل و ظلم. الان از عدل و حسنون یا از ظلم و قبیحون، اینا حسن و قبحشون ذاتیه. اما مثلا فرض کنید همین کذب و صدقی که شما مثال زدید، صدق اقتضاییه، یعنی صدق اقتضای حسن را دارد اگر مانعی نباشد. اقتضای قبح داره اگر مانعی نباشد. میشه اقتضایی؟
بس ظلم هم شده نه زور خودش نه این کشتیه سوراخ کردنه. سوراخ کردنه بده درست شد؟
چرا بده؟
اگر مانعی نداشته باشه. دقیقا که چه شد؟ حالا توضیح بده. پس اقتضایی ها این شکلی هست که اقتضا حسن رو داره اگر مانعی بیاد میشه قوی. یا اونور کذب مثلا، کذب اقتضا قبح رو داره مگر یه مانعی بیاد بشه سر بشه حسن. پس اقتضایی ها کنه اصل مثلا صدقشه مگر اینکه یه مانعی بیاد این رو بکنه مثلا فرض کن قوی، یا مثلا اصل قبحشه یه مانعی بیاد این رو بکنه حسن. اما خیلی از افعال و رفتارهای ما لا به شرط هم. یعنی فی نفسه نه مقتضی حسن و قبح نه حسن و قبح ذاتیشون لا به شرط را رفتن دیگه. را رفتن میتونه حسن باشه میتونه قبیح باشه، یه جا نشستن میتونه حسن باشه میتونه قبیح باشه، خودش نه ذاتن متصف به حسن و قبح میشه نه اقتضاء حسن و قبح داره. درست شد؟ خب دقت کنید، نکته ای که عدلیه مورد توجهشون بود این بود که بابا ما فل جمله حسن و قبح های ذاتی باید داشته باشیم. فل جمله حسن و قبح های ذاتی باید داشته باشیم. چرا؟ استدلالی که عدلیه می آوردن چی بود؟ میگفتن آقا اگر شما حسن و قبح فل جمله ذاتی نداشته باشید و قرار باشه همه حسن و قبح ها شرعی باشه، هیچ حسن و قبحی ثابت نمیشه. هیچ حسن و قبحی ثابت نمیشه. چرا؟ چرا؟ آره، چون نفس این که شارع چرا باید راست بگه حتما؟ درکه چرا؟ یعنی ما چرا اصلا باید تعبیر داشته باشیم مثل شارع؟ مثلا اولیش اصلا من چرا باید تعبیر داشته باشم به شارع؟ تعبیر به شارع خوب است یا بد؟ اگه تعبد به شاره با خود تعبد به شاره بخواد حسن بشه که خود دوره، که نمیشه که نتیجه تو دور هستن تعبد بشه الان نفسه. درست شد؟ و تازه بر فرض حالا قبول کردیم تعبد مثلا با خود شاره به دست بودیم، حالا از کجا معلوم شاره همیشه راست بگه؟ چرا اصلا باید شاره راست بگه؟ اگه راستی خوب است عقل نداشته باشه قبلش، قبل از شرع عقل نداشته باشه این حکم رو، چه لزومی داره که شارع حتما راست بگه؟ متوجه شد؟ شارع چرا حتما باید موافق حکمت تشریع بکنه؟ ببین همه اینا اصل و قبحایی که ما قبل از تعبد به شارع پذیرفتیم اینا، یعنی اصل لزوم تعبد به شارع رو پذیرفتیم. نمیدونم این که شارع حکیم است و موافق با حکمت باید اعتبار بکند و پذیرفتیم، دقیقه با پذیرش همه اینها بعد توی جایی در واقع تعبد به شاره پیدا کرد، توی هیتهی تعبد به شاره پیدا کرد. خب این نشون میده که حسن و قبح فقط شرعی نمیتونه باشه دیگه. اگه حسن و قبح شرعی بود هیچ حسن و قبحی ثابت نمیشد. دقیقه چه شد؟ توضیح میده. پس حتما باید عقل بتونه حسن و قبح رو بفهم تا بتونه حسن و قبح شرعی رو اثبات کنه. اصلا تو حداقل اصل شروع حسن و قبح شرعی
اگر هیچ حسن و قبح ذاتی نداشته باشیم
هیچ حسن و قبح شرعی هم نمیتونیم داشته باشیم. بله
من
حالا
اگه
جمع بزنم
تفاوت این مدارا همیشه حسان در مستر یا حسان تحقیق میکنه که جمع بگم تفاوت بین این نظر یا عقل عملیه میشه اینطور جواب داد که تفاوت بین عقل محض و عقل قبلات؟
آخه عقل محض رو باید ببینیم. عقل محض چی منظورته دیگه؟ عقل محض اما عقل نظری منظورته؟ خب حل
خب خود عقل نظری هم باید میتونه اشتباه کنه.
خب بعد اون که آره، این که خب جهل مرکبه دیگه، اما مطابق داره بالاخره. یعنی یه واقعی هست که شما با ملاک مطابق با واقع میدونن، نه ملاکش هست، برای اینکه تو ندونی ملاکش رو دیگه همین دارم. یعنی یه ملاک واقعی هست که بالاخره با او بسنجیش. عقل عملی مشکلش اینه که ملاک واقعی نداره، یعنی خودش حقیقت عینی نداره دیگه، چون حقیقت عینی نداره صدق و مطابقت و عدم مطابقت با واقع توش مطرح نیست.
اما من نمیتونم
همین دیگه. میخوام عقل محض چی میخوای بگی؟ عقل محض، عقل نظری محض منظورت؟ خب بله بحث خوبیه، اما عقل عملی محض میتونیم داشته باشیم؟ متوجه اینجا چی خورده کار؟ حالا واسه ببینیم، شاید ببینیم توضیح میدم. چم توضیح میدم الان همه رو عرض میکنم. الان عرض میکنم، عجله نکن، میگم الان. پس چی شد؟ آره تو به دارم خونده دیگه. نه دقیقا گفتم میگم دیگه، قبلش هم گفتم که میگم میرسه. پس این اصل قفا رو دقت کنید، ما مزفر یا کلن عدلیه دیگه، مصرن که ما فعل جمله باید اصل قفا عقلی داشته باشیم تا بتونیم اصل اصل قفا شرعی رو حداقل ثابت بکنیم. و این بعد آقا میان میگن که خب حالا اصل قفا عقلی چجوره، چند دسته است؟ که این سه دسته رو گفتیم دیگه، یا ذاتیه یا اقتضایی یا لابشرط، فعلا نظر مشروع. گیری که میکنیم اینجا اینه که خب حالا اصل قفا ذاتی یعنی چی؟ این که میگه اصل قفا باید فعل جمله عقلی باشه و الا شرعیش اثبات نمیشه، قبول. فعل جمله باید یه 4 تا اصل قفا 5 تا اصل قفا رو ما با عقل درک بکنیم، بقیه‌اش رو بندازیم گردنش. اما این که اصل قفا ذاتیه به چه معنی؟ درست شد. اینجا ذاتی هم خیلی دیگه بحث برانگیز شده. اصلاً اون دعوایی که تو حجیت ذاتی قد داشتیم اینجا هم دقیقا هم اختلاف ها هست، ولی دیگه فعلا مزفر دیگه. مزفر که خوندینش اینجور معنا میکرد ذاتی رو تو باب حسن و قوم، میگفت ذاتی یعنی تمام الموضوع حکم اوغلا. درست شد که اوغلا وقتی میخوان حکم به حسن یا به حکم به قوم بدن، یه سری از عناوین رو تمام الموضوع میدونن. خود همین که این عنوان محققه دیگه هستن، خود این که این عنوان محققه دیگه قبیح. درست شد. اما گاهی اوقات در اینو تمام موضوع نمیدونن. اونجایی که تمام موضوع نمیدونن میشه این دو حالت اختزایی و لابشرط. یا این عنوان هیچ بدخلیتی نداره میشه لابشرط، یعنی خودش هیچ کار است. ببین نشستن و برخواستن، راه رفتن، دیدن ندیدن، اینا فعل جمله لابشرط لابشرط، هیچ تأثیری نداره فی نفس. آره این عناوین، این عناوین لابشرط هم در اومدن حسن و خوب به این معنی که هیچ تأثیری نداره. درست شد. تمام تأثیر تو حسن و خوب اینا ولی یه عناوین دیگه است. یعنی اگر این مثلا راه رفتن من مصداق یه عنوان دیگه شد میشه هستم، مصداق یه عنوان دیگه شد میشه قدیم، و خودش هم هیچ تأثیری به این معنا که مثلا حسن و قفا مال خودش باشه نداره. توی اقتضایی ها اقتضاء این حسن و قفا رو داره، منتها اگر مانعی به وجود بیاد و خلاصه ممانعتی بکنه از اقتضای تأثیر، خب این اقتضای میپره، اقتضای میپره، نه اگه اقتضا بپره، نه حسن میپره، قبه میپره، ولی اقتضاش که سرجاش هست. مانعی اومده و نذاشته که حسنه بیاد، مانعی نیومده و نذاشته که قبحه بیاد. درست شد. آقایون با این ادبیات که میرن جلو رو میگن که خب پس ما حداقل باید یک حسن ذاتی داشته باشیم و یک قبح ذاتی داشته باشیم. حداقل دیگه، حداقل باید یک حسن ذاتی و یک قبح ذاتی باید داشته باشیم. که بعد آنه تو مصداقش رسیدن به عدل بزرگ، میگن العدل و حسنون حسنش ذاتیه، از ظلم و قبیح خونم قبحش ذاتی. و بعد دیگه هم اقتضایی ها هم لابشرط ها با این عدل و ظلمه که حسن و قبیح میشن. یعنی صدق اقتضای حسن رو داره. چرا؟ چون موافق با عدل فی نفسه. اما اگر یه مانعی به وجود بیاد، درست شد، این صدقه میشه مصداق ظلم. به خاطر اون مانع ها، به خاطر اون مانع این صدقه میشه مصداق ظلم، میشه قوی. ولی اگر مانعی نبود، ما بودیم و خود صدق، صدق حسن
چون مثل آقا عد فی نفس. اما راه رفتن خود لابشرت لابشرت دیگه، یعنی خودش هیچ نقشی نداره، هر چیه مثل آقا عد و مثل آقا ظلم شدن است. یعنی راه رفتنی که مثل آقا ظلمه میشه قوی، راه رفتنی که مثل آقا عدله میشه حسن. خودش هم که هیچ افتضایی نداره، هیچ افتضایی نداره. دقت کنید، پس عدل و ظلم ها میشن ذاتی، یعنی حسن عدل و قبح ظلم میشه ذاتی به این معنی که تمام الموضوعه. یعنی عقلا برای نسبت دادن حسن و قبح درست شد به عدل و ظلم هیچ ملاک دیگری یا هیچ عنوان دیگری رو ذهیمه نمی کنه، خودشون فی نفسه.
عقلا اگر که عدل باشه مثلا، عدل برای یه زیاد عقلا ممنون نیست، این در عدل باشه.
من دیگه هم عقل نیست، دیگه هم داریم ولی همین توضیح میدم. دقت کنید، مرحوم ظفر و مشهور عدلی اینجوری توضیح میدن که خلاصه حسن ذاتی مال عدل، قبح ذاتی مال ظلم، اقتضایی ها و لابشرط ها باید برگردن به عدل و ظلم. منتها اینکه خب حالا تو عدل و ظلم اختلاف و تبدل راه پیدا میکنه یا نه؟ میگیم نه دیگه، چون ذاتیه و فرض در این بود که اینا تمام موضوع حکم و قلاب حسن و قبح هم، اینا دیگه تبدل، تغییر و اختلافی بینشون نیست. میگیم خب اگر اختلافی بینشون نیست پس همه باید عادل باشن. که چرا اینقدر ظلم اتفاق میفته و خلاصه دستمون برسه ما هم شنا بلد نیستیم، ولی ما دستمون برسید ما هم ظالم میشدیم، همه همون صدام های خوبی هستیم، مثلا هیتلر های خوبی هستیم، مثلا فرض ما استخ ندیدیم شنا کنیم. ولی اگر اینطور شد خود چرا اینجوری میشه؟ چرا پس خلاصه با اینکه میگیم عدل حسنش ذاتیه ولی تو مقام عمل ملتزم نیستیم دیگه؟ خب چرا؟ روشن دیگه، روشن که چی؟ که اینجا دیگه آره، ما عملمون تابع عقل به ما و عقل نیست، تابع عقلا به ما هم عقلا نیست، ما به شدت عقلای عاطفی هستیم، تا به شدت عقلای احساسی هستیم، به شدت عقلای وحشی هستیم، به شدت عقلای مثلا فرض کنید سود محور و منفعت محور هستیم و نوعا منافع و مصالح شخصی خودمون رو چی میکنیم؟ حاکم میکنیم بر مصالح نوعی که خودمون درک میکنیم، نه اینکه خودمون درک نمیکنیم، درک میکنیم منتها آره دیگه، به خاطر همینم هم در مقام توجیه که برمیان قشنگ توجیه میکنیم، میگیم اصلا این عدله، نمیگیم عدل بده، نمیگیم ظلم خوبه. یعنی هیچ ظالمی تو طول تاریخ نیومده بگه که آقا کار من ظلمه و چون کار من ظلمه خیلی هم خوشم میاد، دلم میخواد نوش جونم، متوجه؟ حداقل تو مقام توجیه ها تو خودشون شاید اینو بگن، اما در مقام توجیه نه، در مقام تو نه نه چرا در اونا هم بیچاره توجیه میکنم، در مقام توجیه، در مقام توجیه همه میان میگن نه کار من عادلانه است و اصلا من عین عدلم. یکی از نمیاد اون ورش رو نف بکنه که بگه من عین ظلم و بعد ظلم و فلان. حتی بعضی جریان ها چرا الان هستم مثلا بعضی جریان های چیز اون دیگه شیطان پرست و دیگه تا حد زیادی خلاصه خارج از مشی عقلا، اونا چرا؟ اونا دیگه میگن، اونا رسلا میگن آقا ظلم میکنی و ظلم هم خوب هستم، بهش اصلا ربطی نداره اصلا. آره بعد ولی خب نوعا اونایی که یه مبنایی دارن، حالا ولو مبنای اومانیستی، کار خودشون رو عدل میپندارن. دقیقا که چی دوشون؟ حالا برشه حداقلش میگم در باقام توجیه و دیگران ها، ولی حالا تو دخیله یه نفس خودش میفهمه داره ظلم بکنه، ولی خب توجیه بیرونیش حداقل اینه که نه این عدله و آره. خب
بنده خدایی بینه چه دیگه میبرد و یا سرچی هم کنید اصلا
همه عدل دیگه، اصلا همه رو میگه عدل دیگه،
همه رو میگه ظلم دیگه. آقا ما میریم میریم تا کش، همه چی هم واسه نه، هیچی هم ظلم نیست. ولی من اصلا کنم باید ملاک رو بریم به چیز دیگه، ولی فطرتاً حالش از این حرکت خودش من میکنه.
نه تو خیلی هم فطرتاً حال میکنه از داره میگه مثلا این محور جهان
هم بگه
چیه پس؟
آقا عقل عملی دنبال نتیجه است دیگه،
نه نه خب همین نمیای دیگه، نه الان بیا توضیح میدم چش، نه لزوما اینطوری نیست. پس ببینید آقای دارن میگن که خلاصه رو اینا حسن قفای فل جمله عقلی باید داشته باشین، تو حسن قفای عقلی هم که فل جمله بعضیش باید ذاتی باشه و اختزایی ها و لاب شرط ها هم که برمیگردن به این عدل و ظلم و به این ذاتی ها، حداقل باید این دو تا مورد باشه. متعرض کردم ببین تاکیدشون رو اوغلا به ما هم اوغلا است، اوغلا به ما هم اوغلا، نه اوغلا به ما هم عاطفیون که مثلا انفعالیات رو داشته باشن، یا اوغلا به ما هم مثلا عادیون بر اساس عادت خودشون حکم کنن، یا اوغلا مثلا فرض کن چی میگن استقرائیون با چهار تا استقرا مثلا بیاد حکم مشورات بده و همه هم هوا اصلا مشوراتی که اونجا بود دیگه، درست شد؟ چیش؟ جامعه شما عقل عملی خودمونه، یه قوه است، یه قوه عاقل است، یه مدرک کلیه، مدرکه، قوه مدرکه ما عقل دیگه، کار ویژه اصلیش مدرک کلیات، درست شد؟ حالا تو این مدرک کلیات یه سری از درکای ما مربوط به نظر صرف به عمل و اختیار و اراده من ربطی نداره، مثلشون هم مربوط به حوزه رفتاری من و باید هم نواده رفتاری من میشن پس بله من باید هم تصدیم. خب این از
مجاز
در کجاش
در نمیده، یعنی شما رو میگید که عقل چیزی که آزالا درکی میده،
عدل چیزی عدل
چیزی
نه 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 ملاسه عدل کار نداریم، اصل حسن عدل حسنش حسنش نمیگیم عدل رو همش رو اوغلا درک میکنن، نه حسن عدل رو اوغلا درک میکنن.
حسن عدل خواهم یه مصداق یه تعریف عدل چی
هست؟ عدل همون جعل و شفی موزه، جعل و شفی اعطا کل ذی حق حقا، بیشتر از این که نمیگیم فعلا اصل شدی کلیش.
خب آقا
نه تو تعلیف اختلاف ندارم، نه تو تعلیف اختلاف ندارم، تو مستاقشه، آره تو مستاقشه اختلاف ندارم،
آره دیم عدله
خود دکتر میگه آقا این جرد این جردشه چی میگه؟ بله موزش هره، موزش منم دیگه، همین دارم دیگه، اینا میگن موزش منم، زی حقش منم، یعنی تو مستاق دارن گیر میکنن، ولی تو مفهوم که مشترکی میدیگه، یعنی عدل و اونم خوب میدونه منم خوب میدونم، عدل و منم اعطا کل ذی حق حق تعریف میکنم، اونم اعطا کل ذی حق حق تعریف میکنم، راکه مستاقا مناقشه
داریم. مستاقه اعطا حق ذی حقش نیست،
نه میدونم مستاقا دیگه، اون دیگه هست دیگه، اون دیگه من ذی حقم و اعطا ذی حق حق هم شده،
من میدونم مستاقه چیه ولی محمد عمل
نمی کنم، نه نه واقعا مستاقش پیچیده است. حالا بگیستیم توضیح میدونم، نمیگم یه جایی هم چرا همینطوره، یه جایی هم واقعا همونجوری که دارید میگید مستاق روشنه ولی بهش عمل نمیدونه، اما یه جایی هم نه واقعا مستاقش هم روشن نیست، یعنی مستاقش سخته، اگه مستاقش به این روشنی بود خیلی از بحثا حل بود، مثلا مستاقش هم به پام داره پیچیده است، یه راحتی به راحتی ها در نمیاد مستاقش. حالا به هر شکل پس اصل العدل و حسنه رو داریم بحث میکنیم، ما فعلا با مستاقش کار نداریم، اصل گزاره العدل و حسنه و اینکه عدل تمام موضوع حکم حسنه، اینو میخوام بفهمن ادعیه که عقل درک میکنه، عقل عملی درک میکنه به نحو ذاتی هم درک میکنه، اقتضایی ها و لاب شرط ها هم فلای برمیگردن به این ذاتی، این تقریبا خلاصه این بحث. حالا تفسیرش انشاءالله سال بعد توی اصول فقه و مزفر یا دوستان خواستمون تو بدعت المعارف و آی خرزی میخونید دوباره کار میکنه. منتها دقت کنید نکته ای که خیلی جدی اینجا محل بحث این تیکه است که وقتی ما عدل رو به صورت حسن و ذاتی فهمیدیم خوبیش رو، یا ظلم رو خوب ذاتیش رو فهمیدیم و اینها، مصادیق این عدل و مصادیق این ظلم، حالا چه در موارد ذاتی، چه در موارد لاب شرط، چه در موارد اقتضایی، اینا چطور بشه؟ خب عدلیه معتقدن که یه جاهایش رو خب عقل درک میکنه، یعنی بعضی از مصادیق عدل رو عقل کاملا درک میکنه و حکم میکنه به حسنش و اینها، یا حتی مثلا اقتضایی ها و لاب شرط ها رو بعضی از مصادیق شرع درک میکنه، اما خیلی از موارد اینها رو که عقل درک نمیکنه، اینها رو خود عقل واگذار میکنه به شرع با همون مبانیش، آره با همون مبانی که مثلا ما فرض کنیم توحید و به عقل نظری فهمیدیم، حکمت و مثلا فرض کن به عقل نظری فهمیدیم، حالا وقتی میگیم یه خدای حکیمی هست و این حرفا، درستون اون مواردی رو که ذاتی ها رو فهمیدیم، مصادیقش رو یا خودش رو، اقتضایی ها رو، لاب شرط ها رو مثلا فهمیدیم خودشون یا مصادیقشون، اونا رو که هیچ بده به عقل من. اما یه تیته زیادی از این ها رو عقل خودش میرسه به این که نمیفهمه. عقل خودش میرسه به این که من اینا رو دیگه ملاک ندارم، منات ندارم. در واقع اونها رو عقل واگذار میکنه به شاه. و اونجاها دیگه اسلوب میشه شرعی. متو اسلوب شرعی که ریشه داره در اسلوب عقلی دیگه. یعنی اصل تعبد به شاه رو من حسن دونستم و تو حیطه‌ای که عقل من مثلا توان درک نداره و ملاک و منات نداره، خود عقل ما رو احاله داده به شر. تقریبا استدلال عدلی اینطوری که اینا کم هم نیست دیگه، یعنی نوعا اشکال همین جا هست که ما وقتی مصادیق عدل رو نمیتونیم تشخیص بدیم، چون ذی حق و استحقاق و ذی حق و اینها رو نمیتونیم تشخیص بدیم، اینها رو احاله میدیم به شارع و قانونگذار و شارع میدونیم که بیاد این جاها رو مثلا جبران کنه و پر کنه. فضایی که
نمیتونیم تشخیص
بدیم، تو حیطه هایی که نمیتونیم تشخیص بدیم. حالا سوال اینه، تو اون حیطه هایی که تشخیص میدیم، آیا میتونیم گردن شاره بذاریم؟ تو اون حیطه هایی که تشخیص میدیم، آیا ملاکی قاعده ای هست که بگیم آقا شاره هم طبق حکم ما عمل میکنه و تعبیر همون کلم و حکم میشه دیگه؟ یعنی ما الان صغرا رو داریم که مثلا فرضاً العدل و حسن و عقل، درست شد؟ حالا یا خودش یا زیرخواهاش دیگه، مصادیقش مجموعش الان میتونیم اینجا بگیم که حالا کلم و حکم به العقل، حکم به الشر، به حکم العقل، درست شد؟ این ملازمه که حالا همه احکام عقل عملی رو شارع هم باید حکم بکنه طبقش. طبقه که اینجا الان محل بحث. آقای سبحانی مفصل بحث کردن، اصلافا قشنگ هم بحث کردیم تیکه رو، میگه باید برگردیم ببینیم منات حکم عقل به اون موارد چی بود. اگر منات حکم عقل به اون موارد ذاتیه، به همین معنی که گفتیم تمام الموضوع، این تمام الموضوع بودن مطلق قید نداره دیگه، اینجور نیست که بگیم آقا چون عقل من اینطوری فهمید اینطوریه، یا چون مثلا فرض کن توی این شرایط، توی این آب و هوا، توی این جغرافیا اینطوریه، نه تمام الموضوعه، تمام موضوعه یعنی مطلقه، کاملا مطلقه، هیچ قید و شرط دیگری دخیل در این حسن و قب نیست. آره، آقای زبانی با همین ادبیات کار کردن که آقا اگر تمام موضوع رو فهمیدیم و فهمیدیم که این عنوان مثلا عدل واقعا مطلقا تمام موضوع برای حسنه، خب دیگه هیچ فرقی نداره که تو ظرف اعتبار شارع بره یا تو ظرف اعتبار عقل بره، تو ظرف اعتبار مثلا فرض کن این دور زمونه بره، تو ظرف اعتبار دور زمونه دیگری بره، فرض اینه که هیچ شرط و قیدی داخل در اومدن این حکم نیست، این حکم تمام موضوع. اگر به این شکل تمام موضوع باشه، به خاطر همین دیگه آره شرع و عقل و زمین و زمان و جغرافیا و فرهنگ و آداب و رسوم و هر چی بیاد یا نیاد، این حکم تغییر نمیکنه، حکم هست. پس شأن ذاتی بودن عناوین و حسن و قبی که روی این عناوین به صورت ذاتی میره، این رو افتضاح میکنه که وقتی میگیم عدل تمام موضوع برای حسنه، اینو هم عقل میگه هم شارع، چون مطلق، چون هیچ قیدی نداره.
شارع میاد جعل میکنه؟
نه نه نه، جعل نمیخوایم گردن شارع بذاریم لزومن ها، اما اگر جعل کنه حسن رو جعل میکنه، متوجه شده شو؟ یعنی مطلقه، ببین یعنی مطلقه، یعنی چون مطلقه هیچ قید و شرطیتی نسبت به عقل و شرط توش نیست دیگه. تمام موضوع
هیچ
چیز برعکس مقدمه دقیقاً. اگر اینطوری شد، خب آیه سبحانه میگه این یه بعید که چون تمام موضوعه و چون ذاتیه، پس شرع و عقل و نقل و همه با هم یکیه متعدد. نه نه، حالا اون نفیه تو میرسیم چشم توضیح میدیم، اون تو غیر مستقلات میاد توضیح میدم چشم. این یه بیان. یه بیان دیگه دارن آیه سبحانه، یعنی جفتشو درست میدونن، هر دوشو درست میدونن. و اون اینه که یه جاهایی ادراک حسن و قبح عقلی با منات کشف مصلحت و مفسده است. یعنی مثلا فرض کنید وقتی میگیم مثلا صدق حسنه، چون درش یک مصلحت نوعی میبینیم، یه مصلحت نوعی میبینیم در حسن صدق مثلا، یا در قبح کز مثلا یه مفسده میبینیم، درست شد؟ چون این مصلحت و مفسده واقعا روی این عناوین دارن بار میشن، به خود این عنوان ذاتن، یعنی به خود عنوان صدق یا به خود عنوان مثلا کز، این مصلحت و مفسده داره بار میشه، باز بدون دخالت هیچ قید و شرط دیگه. آیا شما میخوام بفهمم اینجا هم باز همینطور؟ یعنی چون شرع و نقل و عقل و نمیدونم عرف و فرهنگ و جامعه و اینها در اومدن یا نیومدن این مصلحت واقعی و مفسده واقعی بی تأثیره، هم شارعی مصلحت واقعی رو داره روی این عنوان میبینه، هم من عقل دارم این مصلحت واقعی روی این عنوان میبینم. پس اینجا هم ملاک حسن و قبح همون یکی در میاد. لذا تو بحثای مسائل و مفاسد نوعی وقتی شما نگاه میکنید، باز احکام عقلی لزوماً احکام شرعی هم هستن. یعنی شارع هم اگر تو این محیط باشه و این مصلحت و مفسده رو ببینه، همین حکم رو میکنه که عقل من حکم کرده. دقیق کرد شده شد با این دوتا بیان، که یکی اونجایی که خود عنوان تمام موضوع حکم، یکی اونجایی که نه، خود عنوان تمام موضوع حکم نیست، ولی یک مصلحت و مفسده واقعی هست که میاد و باعث میشه این حکم رو به حسن و قبح ما بدیم. آیه سبحانه میگم که اینجا ها برده کلا حکم بر احکم به شر درست در میاد. اما اگر مصلحت مصلحت شخصی شد، ترجیح مصلحت و مفسده شخصی خود من، این اول مقلا با مقلا نیست، درست؟ و ثانیا محدود به قید خودمه دیگه، یعنی برای یکی دیگه دیگه این مصلحت نیست، یا من اگه شرایط عوض بشه برای من دیگه این مصلحت نیست. پس اینا دیگه نمیتونه مطلق بشه، ذاتی باشه، کلی بشه، شارع تبعیت کنه ازش، نه، اینا دیگه میشه شخصی و نسبی و موقعیتی و اینا رو دیگه میذاریم کنار. پس تو این دوتا مورد که مصلحت و مفسده نوعیه ثابتی رو موضوع بار بشه، یا این که نه، خود موضوع تمام الموضوع خوک باشه، آی زمانی اصرار داره که برای تو این دو مورد کلا محکم بلا حکم بشه درست در میاد. حالا در نام کلیت عبارت ها رو از بیرون توضیح دادم، این فرد رو خود عبارت ها بریم جلوتر، یه مقدار روی در واقع تفکیک عقل عملی و عقل نظری دوباره و پیاده کردن اون قانون ملازمه که کلا محکم بلا حکم بشه چه جوریه، اون سوگرش اینا یه تعامل مجددی بکنید. فرد شده بحث رو چند نگاه تره بحث اصل حجیت عقل رو اینجوری بحث کردن بالا آخون حالا جدا بحث قدر بحث حجیت عقل نه اون هم همینه، چون عقل رو مستر گرفته، عقل به مسابه مستر که میخواد تو حضور برمی کنه، اینا برمیگرده به آخون شه، فقط همون بحث قدر البته اون حاصل برم مقدرات نقل آره فردا دوزه میدن، فردا بیشتر دوزه میدن، فرقاش در بیاد دقیقا که چی میشه فردا شما جمعه چی میشه. تمام موضوع دیگه آی صبحانی میگن، آره خیلی توضیح میدن میشن آی صبحانی میگن که تمام موضوع شما حتی دیگه مسئله مسئله دارم در نظر نمیدید، خود عرض فی نفسه تمام موضوع هست، حالا چه داره مسئله باشه چه باشه اعتباری میگن
نه استقامی که در نظر میگیره مثلا نفس در نظر میگیره یعنی خود قربانی زانتر بدون حتی در نظر میگیره مثلا فرض بیشتر توضیح میگیره چرا
Thank you.